بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. او قدم الیه طعاما مسموما یقتل مثله کمیتا و کیفیتا. خب قبل از اینکه وارد بیان فرع ششم بشیم، روایت چهارمی که در وسایل شیعه وارد شده این است که علی ابن ابراهیم قمی انهو ان ابیه از ابراهیم ابن هاشم قمی که پدرش باشه، ان ابن ابی عمیر، ان منصور ابن یونس، ان ابی حمزت سمالی، ان علی ابن الحسین علیهما السلام. در مورد ابو حمزه سمالی، تلفظ درستش من سمالی پیدا کردم غالبا، ولی اینجوری که شنیدم سمالی میگم. گشتم اون شبم در مورد ایشون چند تا نکته قابل بیان هست. یکی این که ابو حمزه سمالی که اسمش ثابت ابن دیناره، کنیش ابو حمزه هست، از جمله مفسرین قرن دوم بوده. کتاب تفسیری هم منسوب بهش هست. این کتاب‌های تفسیری اگه سندیتش درست بشه خیلی کارو حل میکنه در بیان از آیات، خیلی کار، چون اینا برای قرن دومه، بالاخره عصر امام معصوم علیه السلامه. ایشون از شاگردان امام زین العابدین علیه السلام هست، علی ابن الحسین، که از ایشون الان روایت نقل میکنه. یه دعای معروفی هم داره که تو ماه رمضان خونده میشه، دعای ابو حمزه سمالی از جمله دعاهایی هست که شروع خوبی بهش نوشته شده و از جمله دعاهایی هست که اگر انسان بتونه در ماه مبارک رمضان اینو به صورت اجتماعی تفسیر کنه، نه به صورت ماوراء طبیعت. ماوراء طبیعت یک بار به درد میخوره، یه شب مردم یه حس معنویت بهشون بگیر، ولی بقیهش میخوان دردهای زندگیشون درمان بشه. شروع حواشی خیلی خوبی بهش نوشتن، یعنی خوبه، یعنی قابل استفاده هست. از جمله رواتی هست که علمای اهل سنت هم ایشونو قبول دارن، اگرچه بعضی هاشون میگن ایشون قالی هست و کذاب هست، اما علمای اهل سنت هم قبولش دارن. به تعبیر دیگه از جمله رواتی است که مورد پذیرش فریقین هست و اهل سنت هم حتی ازش روایت چیکار کرده، نقل کردن و روایتاشو میپذیرن، یعنی معتبر میدوننشه. بذار روی هم در مورد هم بنویسید ثابت ابن دینار سومالی که معروف به ابو حمزه سمالی می باشد، از اصحاب امام زین العابدین و امام باقر و امام صادق علیهم السلام می باشد. نقطه، ایشان از جمله راویانی است که بسیاری از علمای عامه نیز مانند ابن کثیر، ترمذی و ابن ماجه ویلگو سیوتی، طبری و حاکم نیشابوری از ایشان روایت نقل کرده اند و ایشان را توثیق نموده اند، اگرچه بعضی از علمای عامه ایشان را به عنوان رافضی و اهل قلوب مطرح کرده اند. از دید اونا رافضی بودن مذمت. عبارت کتاب عبارت وسه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله. این روایت رو اعراب گذاری کنید، بعدن ترجمه شو لغاتش بنویسید. لا یقرن نکم، یعنی کلا نذاره سر شما. لا یقرن نکم رحب و زراعین به دم. رحب و زرا رو بنویسید که توضیح بدم. میده رحب به معنای فراخی، ویرگول وسعت، ویرگول قوت و مانند آنها به کار گرفته می شود. داشت قوت رو حذف کنید. و زراع به معنای قدرت و قوت و مانند آن به کار گرفته می شود. لذا مراد از رحب و زرا واسع القدرت می باشد. لذا مرحوم تریحی در مجمع البحرین جلد 2 صفحه 156 می فرماید رجل رحب الزراعین، دو نقطه بذارید، ای واسع القوت عند الشدائد. و منه قلدوا امركم رحب الزرائه ای واسع القدرت والقوت والبطشه. بطشه همون قوته، قدرت. و فی الحدیثه لا یقرنکم رحب الزراعین بدمه. چند نقطه بذار عبارت ادامه داره. لذا مراد از آن در روایت مذکور این است که اگر میبینید شخصی یا اشخاصی نسبت به خون مردم برخوردار از سلطه می باشند و یک نحوه فراخی و گستردگی در این جهت دارند، ویلگول گول نخورید و گمان نکنید که جایگاه والایی دارن. میگه اگر یه موقعی میبینید که یه سلطانی یه پادشاهی خیلی بزن بهادره، اصلا نسبت به خون مردم خودشو واسع الید میبینه، واسع القدرت میبینه، یه فراخی و گستردگی داره، اینه بگیرید بکشید، هر چی که داره دستور میده، فکر نکنید که این جایگاه جایگاه والا جایگاه گسترده‌ای هست. ادامه روایت فان له عند الله قاتلا لا يموت، میگه به خاطر اینکه جایگاه حقیقی این شخص اینه که در پیشگاه خدا این یک قاتلی براش قرار داده شده، هرگز اون قاتل نمیمیره. قالوا يا رسول الله و ما قاتلون لا يموت، چی اون قاتلی که هرگز نمیمیره؟ فقال النارو، کنایه از اینه که چنین شخصی که نسبت به خون مردم دست درازی میکنه جایگاه ابدیش آتش جهنم است و از عذاب و عقاب خلود در نار برخوردار است. یکی از موضوعات مهم که بحث خلود در نار، گناهانی که خلود در نار رو به همراه داره، همینه که میگم برای ترساندن مردم خوب، مثلا تو مجلس ترحیم ها خیلی خوب. و رواه صدوق به اسنادهی ان محمد ابن ابی عمیر و رواه فی معان الاخبار ان ابیه ان سعد ابن عبدالله ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان ابن ابی عمیر و رواه البرقی فی المحاسن، بالای فی المحاسن بنویسید، وقت نیست فعلا من، یکی از کتب معتبر روایی بیلگول کتاب المحاسن احمد ابن محمد ابن برقی می باشد. درست اسمش احمد ابن محمد دیگه نیست مگه؟ احمد ابن محمد ابن خالد برقی می باشد و از جایگاه بسیار بالایی در نزد علما برخوردار است. نقطه بزنید. نجاشی در رجال خود صفحه 77 می فرماید اصل کتاب المحاسن مجموعه بزرگی شامل حدود 100 بخش، داخل پرانتز 100 جلد بوده است. و از آن مقدار تنها بخشی از این جامع حدیثی که در بردارنده 2604 حدیث که در قالب 11 کتاب می باشد به دست ما رسیده است. نقطه. مرحوم شیخ صدوق در مقدمه من لا یحضره الفقیه جلد 1 صفحه 4 در مورد این کتاب می‌فرماید من احادیث این کتاب را از منابع مطمئن و مورد اعتماد مانند کتاب المحاسن برقی انتخاب نموده ام. نقطه. مرحوم کلینی نیز در الکافی بسیاری از روایات المحاسن را نقل نموده است. نقطه سر خط. خلاصه آن که اعتبار کتاب المحاسن به میزانی است که بسیاری از علما آن را در ردیف کتب اربعه و به عنوان کتاب پنجم قرار داده اند. حالا شما خودتون قضاوت کنید که امروز حوزه علمیه ما و طلبه های ما چقدر نسبت به این تراث عظیم شیعه چی دارن؟ اطلاعات دارن. حدود 100 جلد کتاب بوده، 100 تا کتاب، 100 تا رساله، 100 تا نوشته تو بابهای مختلف، 11 تاش به ما رسیده. یعنی از این مقداری که بوده 89 تاشو تونستن طول تاریخ از بین بردن که میگن روایات ما رو سوزوندن از بین بردن. 11 تاش به ما رسیده. حالا تو 11 تا اگه باز یه چیزی قاطی نکرده باشن، خب، و اگر همین مقداری هم که الان هست مورد بی‌اعتنایی داره قرار میگیره، آرام آرام نتیجه شی میشه که در حقیقت همش از بین رفته. 89 تاشون از بین بردن، 11 تاشون از بین. اونی که نیست به تعبیر عامیانش دردش خوراست، اونی که هست و استفاده نمیشه رو باید چیکار کرد؟ نسبت به اونی که نیست خب مسئولیت نداریم، اما نسبت به اینی که هست قطعاً چی داریم؟ مسئولیت داریم. این کتاب‌ها باید در هر دهه در تاریخ حوزه علمیه اینا باید تصحیح بشه، فهرست بندی بشه، چاپای بهتر بشه. یارو کتاب نوشته، چی نویسنده آمریکایی چی وین دایر، یه نویسنده آمریکاییه در مورد اسرار موفقیت بیشتر کتاب نویسه. برید نگاه کنید که کتابای این در سال چقدر داره چاپ میشه. خب مثلا کتاب نوشته افتخارش بر این است که، ببینید، افتخارش بر این است که من عمری با پدرم غر بودم. عمری چی شد که من متحول شدم؟ یک کتاب نوشته به فارسی ترجمه شده، ببینید یه چیزی اسمش یادم رفت. این کتاب نوشته انگیزه و تعلیمش این بود که من عمری با پدرم غر بودم، یه روز پدرم رو بخشیدم. سرتش ضد اعتقادات ما. تصمیم گرفتم که برم پدرم رو ببینم. رفتم گفتم که مرد. مزار پدرم رو پیدا کردم. اونجا که رفتم احساس یک جذبه‌ای کردم. پدرش بوده دیگه. اینجا بود که فهمیدم جاذبه وجود داره. یک چرندیات، خزعبلات سرهم میشه. بعد می نویسه که راز موفقیت، 10 راز موفقیت. بعد این نوشته میشه، چاپ میشه با هزینه های دولتی که حالا الان دیگه نیست دیگه چاپ کردنش، چاپ میشد با تیراژ بالا. بعضی از کتاب های این در یک سال به زبان های مختلف که ترجمه شد 3.5 میلیون نسخه فروخته شد توی مثلا همون ماه اول، زبان فارسی، عربی و زبان های مختلفی که هست. و وقتی مراجعه میکنه خودش و زندگیش رو لجن گرفته، یعنی همونایی که خودشون دارن میگن. خب تو خودت نوشتی که یکی از موفقیات این بوده که با بالاخره پدرت غر بودی و کلن مادرش و خانواده پدر رو ترک کرده بودن و پدر اتفاقا روی چیز مرده. دیروز برای خبر دیدم که تو فرانسه بود کجا بود شخصی از هنرمنداشون تو خیابون یخ زده، بعد هیچ کی به دادش 800 رو زمین افتاده بود، این که رد شدن. این همون نگاه حیوانی که الان تو غرب هست. حالا این روایات اهل بیت هست، ما میتونیم بعضی وقتا ناخودآگاه با مراجعه کردن این کتاب ها یک احساس گرمایی تو قلب آدم ایجاد میشه و اینها تو زندگی مؤثر واقع میشه، چون کتاب خودش گرما بخشه. کتاب بخونه دیگه کمر سرما نمیخوره. خب بنویسید. فرع ششم، دیروز مقدمه‌شو گفتم، تو آخر جزوه لیاقت‌پور آورده بود. من خواستم دیروز بگم اون مقدمه رو اگه تو جزوه بعدی می آوردید بهتر بود. اون پاراگراف آخری که آوردید که فروعاتی که تعالی بیان شده بود، دیروز خواستم بگم یادم رفت. ها خب نه، به خاطر اینکه هم وقت پر میشد و هم اینکه آره شما به خاطر اینکه صفحه دومت پر بشه آورده بودی تا پایان صفحه. میگه فرع ششم این است که اگر شخصی غذایی که در آن سم قرار داده شده است را، غالبا تو فارسی غذای مسموم به غذای میگن که خودش مسموم کننده است، اما اینجا این نیست، اونم باش اشکال نداره، در مقابل دیگری قرار دهد یا غذای مسموم را در منزل او قرار دهد، نقطه ویرگول بذارید، در این صورت دو حالت متصور است، یا آن شخص از مسموم بودن غذا اطلاع ندارد و یا اینکه به او اطلاع داده شده است. زنگ بهش زدی آقای فلانی کلید ویلات به من داده بودی، یه تیکه گوشت داخل یخچاله، ما این گوشت رو مسموم کرده بودیم، میخواستیم این موشا رو بگیریم، یادمون رفت بذاریمش داخل ویلا که داریم مدت که نیستیم، این موش از این استفاده کنه و این بمیره، حواست باش، اعلام کردی بهش، یه موقع اصلا بهش اعلام نکردی، هیچی بهش نگفتی. دو نقطه بذارید، نقطه ویلگو بذارید. در صورت اول، صورت اولی که نوشتید عدم اعلام بود یا اعلام بود؟ در صورت اول اگر قصد قتل داشته باشد یا اینکه آن غذای مسموم به لحاظ کمیت و کیفیت به گونه ای باشد که غالبا کشنده است، ویلگول قتل عمد بوده و قصاص نفس بر آن مترتب می شود، ولی در صورت دوم یه چیز دیگه میگه اضافه کنید، ولی اگر ولی همون صورت اول ادامه کنید، و همچنین اگر آن غذای مسموم به لحاظ کمیت و کیفیت به گونه ای نباشد که کشنده باشد، ولی نسبت به این شخص کشنده بوده است، نقطه ویلگو بذارید، اگر قصد قتل داشته است، ویلگول قتل عمدی بوده و قصاص نفس مترتب می‌گردد، و الا قتل شبه عمد بوده و دیه مترتب می‌گردد. و اما در صورت دوم نه قصاص نفس ثابت است و نه دیه ثابت می‌گردد. لأن التلف مستند الى نفسه و همانطور که در گذشته بیان شد کان حین اذن قاتل نفسه. نقطه سر خمس فائدتون اینو بخونم لازم بعد او قدم الیه تقدیم کنه به سوی اون شخص در مقابلش قرار بده طعاماً مسمومن یا غذایی که درش سم قرار داده شده یقتل مثله کمیتاً و چی؟ کیفیتاً. مقدار طعامی است که به اندازه کمیت و کیفیتش به گونه‌ای است که غالباً کشنده است و لم یعلمه به حالهی و آگاه نکند اون شخص را نسبت به وضعیت این چی؟ طعام. او جعله ای طعامه المسمومه فی منزلهی در منزل اون شخص قرار بده و لم یعلمه بهی و بهش اعلام نکنه که بابا این غذای سمی رو گذاشتم تو یخچال خونه تا. اما لو کان السموم ما یقتل کثیره خاصتن فقدم الیه قلیله به قصد القتله، هدفش کشتن بوده اما غالبا این زیادش میکشه کمش نمیکشه، گذاشت بین اتفاقا این بنده خدا افتاد و مرد. فکان کل کثیر، فکل کثیره این مثل جایی که تعدادش زیاد بود، یعنی قتل عمده و الا چی؟ فلا قتل عمد نیست، فقط دیه ثابت میشه. و یختلف اون سم یعنی کشنده بودن و کشنده نبودن به اختلاف الامزجته و الخلیته، به مقدار به مزاج‌های مختلف فرق داره و مقداری هم که آدم مخلوط میکنه کیفیت. بعضی از سم‌ها هست که این سم رو شما مثلا با آرد قاطی کنی مؤثر واقع میشه، اما اینو مثلا با آرد قاطی نکنی بخوای بریزی تو چای مؤثر واقع نمیشه. این هم خلیط از فائدتون. مثلا بعضی از فقها مانند مرحوم صاحب شرایع در مورد فرع مذکور در صورت اول، یعنی جایی که اعلام بش نکرده، می‌فرمایند قال فی الخلاف والمبسوط، قال فی الخلاف والمبسوط، دو نقطه بذارید، علیه القودو و فیه اشکالون. میگه که در این صورت اول بعضی ها مثل مرحوم شیخ طوسی گفتن که قصاص نفس مترتب میشه و در اینجا این قتل عمدیه، اما به نظر من مرحوم محقق فیه اشکالون نقطه ویرگول. شارح در جلد 15، یعنی شارح در مسالک در جلد 15 صفحه 78 در توضیح اشکال می‌فرمایند اشکالی توضیح میده، میگه چرا در اینجا چیز قصاص ثابت نباشه، میگه به خاطر اینکه خودش خورده دیگه، مجبورش که نکردیم بخوره، که یک انسان ذی شعور با اراده خودش اینو خورده و این مباشره، اراده هم داشته شعور هم داشته. بعد خود شهید ثانی میگه درسته که در اینجا مباشر بوده و اون سبب بوده، ولی در اینجا اصلا مباشر دیده نمیشه، چون به خاطر جهالتش، به خاطر عدم علمش اصلا دیده نمیشه. ما انشاءالله جلوتر در مورد بحث تعارض سبب و مباشر بحث میکنیم، یا تعارض اسباب. که میاد جلوت. در توضیح اشکال میفرمایند، دو نقطه بذارید، منشأ الاشکال من حیث انه لم یلجئه الجا، یعنی به صاحب قوه قهر قلبه، لم یلجئه الالاکل فلم یلزمه القصاص، و وجب علیه الدیتو. لأنه قتله بالسم و هو مغرور فی اکله، و هو مغرور یعنی سرش کلا رفته، فی اکله والقارو یعنی گول زننده، جائل و سمه. نقطه خلاصه آن که مباشر در حصول قتل ویلگول آکل می باشد نه جائل، و چون جائل قصد فعل نموده است لذا قتل شبه عمد بوده و دیه ثابت می‌گردد، و عمل او موجد قتل نبوده تا اینکه قتل منسوب به او باشد. نقطه سر خط. شارح در ادامه می‌فرماید، شارح در ادامه می‌فرماید ول اشهرو ما اختاره الشیخ، میگه اونی که مشهوره و منم قبول دارم اونیه که شیخ طوسی گفته، لضعف المباشرت بالقروره فکان کما لو قدمه الیه. اول بحث رو باید یه چیز اضافه کنید، فایدتانو بخونید لازم. در مورد فرع مذکور در حالت قرار دادن سم در منزل شخص، اینو باید اضافه کنیم تو اون حالتش بست. خب عبارت کتاب اونجا که میگه اما لو وضعه فی طعام نفسه او فی ملکه، بنویسید در ادامه ایراد به اطلاقشون نبودم، مورد اون بعدیشون میگه لم یعلمه به حالهی، تو منزل خود شخص بذاریم، میگه من گذاشتم تو یخچال خونش. اطلاق میدونم اطلاق نمیگن، قصد قتل باشه نمیشه نگفتن، فرضشون در قصد قتله. آره پیش میاد. خب نگفتم ولی میشه، اینا نگفتم ولی میشه، میدونم چی میگه، یعنی اینکه صرف قرار دادن در منزل دلیل نمیشه ولی اینکه غالبا کشنده باشه. مثل در ادامه فرع دیگری ذکر میگردد که در حقیقت که در واقع از مصادیق فرع ششم می باشد، و آن این که اگر شخصی غذایی را که در آن باشد. اگر شخصی در قضای خود سم قرار دهد یا قضای مسموم را در ملک خودش قرار دهد و دیگری بدون اجازه او آن را بخورد، نقطه ویلگول، در این صورت قتل عمد ثابت می گردد و قصاص نفس مترتب می شود. باشه، در این صورت قتل هم ثابت نمی گردد و قصاص نفس مترتب نمی شود. در این صورت قتل عمد ثابت نمی گردد و قصاص نفس مترتب نمی شود، کما این که دیه نیز ثابت نمی گردد. خواه قصد او از قرار دادن سم ویلگول کشتن خورنده آن بوده باشد، مانند دزدی که وارد منزل می شود، و خواه قصد او کشتن دیگری نبوده باشد، و خواه شخصی که وارد منزل می شود با اجازه و اذن او وارد شده باشد، و خواه بدون اجازه و بدون اذن او وارد شده باشد. اجازه با اذن فرق داره. نقطه سر خط فائدتون الان میگه اینه بخونم. اما لو وضعه اون سم را فی طعام نفسهی، آقای غلامی میخواست خودکشی کنه، یه دونه بشقاب غذا ریخته گذاشته جلوی خودش، توش هم سم ریخته، بعد سید ابوالحسن گفته برای خودش بیشتر ریخته، گفته جابجا کرده. او فی ملکهی، آقا یه مقداری گوشت سمی گذاشته بود داخل یخچال خونش، میخواست بعدم بره شکار، میخواست بنزه تو جنگل حیوانا بخوره، مصدوم بشه حیوانو بکشه. فاکله غیره به غیر اذنهی، بخورد اون غذا رو دیگری بدون اذنش. فلا زمانه، فلا زمانه یعنی نه قصاص نه دیه. سوا اون قصده به وضعهی قتل الاکل، اتفاقا انگیزش این بود که گفته هر کی بدون اجازه من بیاد تو این خونه بزینه بخوره بمیره، کما لو علم دخول الغیر داره، مثلا یه کلبه داشته توی زمینه کشاورزیش، فهمید که بعضی بدون اجازهش میگه استفاده میکنن، قفلش هم میزنن دوباره میره. کلوسه، این کلوسه داخل تو خط تیره چاپ کنگره فکر کنم آورده. املا و کذا لو دخل به اذنهی و اکلهی به غیر اذنهی، لو دخل به اذنهی و اکله به غیر اذن، مثل فائدتو، مثل به نظر میرسد همانطور که بسیاری از فقها مطرح نموده ان، اذن در دخول در منزل ویلگول، اذن در لوازم آن نیز می باشد، لذا اگر در فرض مذکور قتلی اتفاق بیفتد ویلگول، قطعاً قتل شبه عمد خواهد بود و دیه ثابت است، و اگر آلت یعنی غذای مسموم غالباً کشنده باشد و ما در جهت حصول عمد آن را کافی بدانیم، قتل عمد نیز محقق شده و قصاص نفس مترتب می‌گردد.